ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید حضور همگی عزیزان شنونده، امیدوارم که تا این لحظه در زیر سایه قرآن و مأنوس با کلام الهی بوده باشید. در برنامه امروز آیه 56 سوره مدثر رو که طی چند برنامه قبل هم به اون پرداختیم، بحث پیرامون این آیه رو پی میگیریم. سخن در دو لغت تقوا و مغفرت در قسمت دوم این آیه شریفه بود که فرمود و ما یذکرون الا ان یشاء الله، اینها از قرآن پند نمیگیرند مگر اون کسانی رو که خداوند اراده بفرماید و بخواهد، زیرا هو اهل التقوا و اهل المغفره، چون پروردگار اهل تقوا و مغفرت. مفوق این که چگونه اهل تقوا و مغفرت بودن پروردگار ارتباط پیدا میکنه با تذکر اینها از قرآن و همچنین اصل معنای تقوا و مغفرت چیست، اجازه بدید در بحث لغوی پیرامون اون صحبت کنیم.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء
در برنامه قبل پیرامون لغت تقوا گفتیم که از ماده وقایقی وقایتن به معنای حفظ کردن شیعی از امر مکروهی گرفته شده. و سپس در توضیح این لغت گفتیم که در کتاب‌های مبنایی لغت عرب مثل مقایس اللغه معنای جامع وقایه رو به معنای دفع چیزی از شیء دیگر به کمک غیر معنا کردن، مثل اینکه یک سربازی دفع بکند تیر و شمشیر دشمن رو که به حال اون مضر به کمک سپر خود، لذا به سپر گفته می شود وقایه و اون سرباز یا کسی که پشت سپر خود رو پنهان می کنه به او گفته می شود متقی، یعنی الذی اتخذ الوقایه. و از همین باب بود که گفتیم به حیوان محتاطی مثل کلاغ که خودش رو دائم در حفظ و محافظت از دیگران نگه می‌داره واقعی گفته شده. همین سیر رو وقتی ادامه پیدا می‌کنه و به دست لغت‌شناسی مثل جناب راقب می‌افته، ایشون معنای تقوا رو در کتاب مفردات می‌فرماید حفظ شی از اون چه که او رو آزار می‌ده. و وقتی این لغت با همین فضا وارد فرهنگ قرآن میشه، چون در قرآن گناه و عصیان بزرگترین آزار دهنده روح انسان و دشمن سلامتی دله، بنابراین در قرآن این لغت یعنی تقوا می شود حفظ انسان از خلاف و عصیان الهی. این معنایی است که صاحب التحقیق پیرامون لغت تقوا بیان می کنه. به این ترتیب وقتی ما جلوتر می ریم می بینیم چون کسی که خلافکاره و عصیانکار هست، این در حقیقت اون حدود بندگی و حریم پروردگار رو حفظ نکرده. بنابراین در یک معنای اعم تقوا می شود حفظ حریم پروردگار و به عبارت دیگر نسبت به عبد می شود حفظ حریم بندگی و ادب بندگی در برابر مولا. پس نکته اصلی که در برنامه قبل به اون رسیدیم و روی او در این برنامه تکیه می کنیم این هست که اصل در لغت تقوا به معنای حفظ حریم بندگی و حفظ حریم اوامر پروردگاره و به این ترتیب متقی یعنی کسی که صاحب تقواست، یعنی کسی که این حریم بندگی رو حفظ میکنه. متقی اون بنده مؤدبی است که ادب بندگی رو در برابر مولای خودش حفظ میکنه. شاهد بر این مطلب رو هم کلام مولا علی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه آوردیم که در پاسخ به سؤال حمام در علائم متقین فرمود: متقی اون کسی است که امکان فی القافلین کتب فی الذاکرین، اگر در میان قافلین باشد او دائما ذاکر پروردگاره و اگر در میان ذاکرین باشد هرگز حال غفلت به او دست نمیده. به این ترتیب متقی همیشه ذاکر پروردگاره و بنابر معنایی که قبلا پیرامون ذکر عرض کردیم، ذاکر کسی است که دائما خود رو در محضر مولای خودش میبینه. به این ترتیب متقی به یک معنا میشود حریم دار ادب بندگی و از سوی دیگر میشود کسی که خود رو دائما در محضر پروردگار مشاهده میکنه. این جمع بندی مطالبی بود که در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم. نکته دومی که در معنای تقوا لازمه به اون توجه بکنیم این هست که گفتیم اصل در معنای تقوا همون حفظ حریم بندگی و حفظ ادب الهی است و حفظ ادب بندگی است. نتیجه چنین تقوایی می شود توجه دائمی به مولا، چون کسی که می خواهد حریم مولای خودش رو حفظ بکنه و در وقایه از اون حریم خود رو حفظ بکنه، لازمش این است که دائما توجه به مولای خودش داشته باشه و خود رو در محضر او ببینه. و چون این مقام برجسته یعنی خود رو دائما در محضر پروردگار مشاهده کردن نسبت به افراد مختلف بنابر معرفتی که نسبت به خداوند دارن متفاوته، طبعاً امرهای متعدد به تقوا هم در قرآن اشاره به همین مراتب داره. ملاحظه بفرمایید در آیه 18 سوره حشر در یک آیه شریف خداوند دو بار آن هم به مؤمنین امر به تقوا می‌فرماید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اتقوا الله، تقوا داشته باشید و به این معنایی که عرض کردیم یعنی حریم پروردگار رو حفظ کنید. در برابر مولای خودتون مؤدب باشید. سپس با تأکید می‌فرماید ولتنظر نفس ما قدمت لقدم. هر شخصی و هر کسی با دقت توجه بکنه که برای فردای قیامت خودش چه پیش می‌فرسته. دائما به یاد قیامت باشید و دائما احساس کنید که در عالم برزخ و قیامت هستید و صحیفه اعمال شما در برابر شما گشاده است. اون حال خودتون رو الان هم در نظر بگیرید که مبادا در اون روز حسرت زده دست خودتون رو به دندان بگیرید و به دندان بکسید. ولی بلا فاصله بعد از این تأکید شدید مجدداً امر به تقوا می‌فرماید و می‌فرماید واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. این امر دوم اشاره به مقام بلندتر تقوا داره و الا دو بار امر به تقوا اگر فقط تأکید تنها باشه این میتونست با آوردن ادات دیگری مثل نون تأکید ثقیله با لام تأکید و از این قبیل بر سر امر اول به همین نتیجه رسیده بشه. اما این امر دوم مستقل به تقوا نشان دهنده این است که پروردگار از بنده خود مرتبه بالاتر تقوا رو اون هم از بنده مؤمن انتظار داره. این امر به مرتبه بالاتر تقوا نشون می‌دهد که بنده با حفظ حریم ربوبی و دقت در دستورات دینی معرفت بیشتری نسبت به خدای خودش پیدا می‌کنه و معرفت بالاتر طبعاً تقوای بالاتری رو می‌طلبه و تقوای بالاتر موجب معرفت بالاتر میشه و این دو دائما مثل دو بال پرنده بنده رو در سیر الالله کمک میکنند تا به مرتبه حق الیقین و نفس مطمئنه و خلاص مقام صدیقین برسه. لذا پروردگار دوباره امر به تقوا میفرماید و این گونه میفرماید که واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. و در این سیاق هست که می‌بینیم در آیه بعد پروردگار می‌فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله، ای مؤمنین مبادا جز به اون کسانی باشید که خودتون رو از محضر پروردگار فراموش کنید و جز به فراموش کنندگان پروردگار باشید، که اگر این گونه باشید بدانید که خود حقیقیتون رو هم فراموش کردید. فانساهم انفسهم، در این صورت خداوند خود حقیقی انسان رو به خود او می فراموشاند و انسان بی تقوا یک عمر احساس کاذب نسبت به خودش داره و دائما گرد خود جسمانی و به عبارت دیگر خود حیوانی خودش می گرده و در کارنامه زندگی خودش جز خور و خواب و خشم و شهوت چیز دیگه‌ای به چشم نمی خوره. با این جنبندی به این نتیجه رسیدیم که پس بنابر این تقوا از ماده وقا به معنای حفظ کردنه، ولی در معنای دقیق تر در فرهنگ قرآن می شود حفظ حریم بندگی و در نتیجه حفظ خود از خشم و عقاب پروردگار. و چون تقوا زو مراتب شد، هر مرتبه تقوا حفظ مرتبه ظریف تری از تقوا رو در برابر مولای خود انتظار داره و در نتیجه تقوای توده مردم همون حفظ حریم دستورات شرعی یعنی حلال و حرام الهیه و متقی روی این مبنا اون کسی است که در پایان روز محاسبه بکنه ببینه تا چه حد حریم فرامین مولای خودش رو حفظ کرده ولی در مراتب بالاتر طبعا تقوا حریم های بالاتری از ادب و بندگی رو می طلبه.
بل یرید کل امری
پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در وصیتشون به جناب ابوذر فرمودند یا ابوذر لا یکون الرجل من المتقین، ای ابوذر شخص از جمله متقین نخواهد بود مگر اینکه حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه، دائما خود را به حساب بکشد سخت‌تر از حسابرسی شریک از شریک خودش. بررسی بکنه که از کجا من عینمت امه، از کجا غذای او بوده، از کجا نوشیدنی‌های او بوده، از کجا لباس او بوده، امن هل ذلک ام من حرام، آیا از طریق حلال بوده یا حرام. می‌بینید این ابتدایی ترین مرحله تقواست و البته مراتب بالاتر تقوا دقت بیشتری رو میطلبه، تا جایی که رسول اکرم فرمودند بنده به مراتب متقین نمیرسه مگر اینکه حریم گناه و حدود وارد شدن به گناه، یعنی اون مقدمه و زمینه گناه رو هم پرهیز بکنه. یدعو ما لا بأس بهی حذرن لما بهی بأس. این دقت ها در حریم ادب بندگی و توجه به اون حریم مولویت تا به اونجا بالا میره که خداوند در وصف متقین میفرماید اینها در مقعد صدق و در ملیک مقتدرند، یعنی اینها انقدر مقامشون بالاست که جز پروردگار و احساس حضور دائمی در مرتبه حضور هیچ چیز دیگه ای رو نمی کنند. همون مقام مخلصین که در مخلصین ذره انانیت و خودی وجود نداره. تا به اینجا توضیح لغت تقوا. روی این مبنا اجازه بدید که ترجمه آیه 56 سوره مدثر رو محضرتون عرض بکنم و ادامه توضیح لغت مغفرت رو در برنامه بعد خدمتون ارائه کنم. فرمود و ما یذکرون الا ان یشاء الله. اینها از قرآن پند نمیگیرن مگر اون کسانی رو که خداوند بخواد. خب خداوند خواسته او و مشیت او حکیم است و بدون مبنا و بدون حساب نیست و هو اهل التقوا و اهل المغفره و او اهل و سزاوار بر مغفرت و آموزشه. البته باز معنای دقیق تر مغفرت داره که در برنامه بعد به خدمتتون عرض میکنم. در این لحظات از تک تک شما عزیزان خداحافظی می کنم و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار.